بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. در جریان تهاجم امپراتوری روم به حکومت اسلامی، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلان بسیج عمومی کرد. عده مشتاقانه لبه گفتند و عده هم منافقانه یا زبونانه و ذلیلانه شرکت نکرد. ذات اقدس اله نسبت به کسانی که در این نفر نظامی حضور پیدا نکردن چند تا بیان دارد. یکی مربوط به خود اونهاست که مشکل شما چیه که در این نبرد حضور پیدا نمی‌کنه. یکی بررسی رابطه اونها با حکومت اسلامی و یکی هم تبیین حکومت اسلامی با خود خدای سبحانه است که خداوند چه رابطی با حکومت اسلامی و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و مکتب دینی دارد. یکی هم بررسی رابطه ذات اقدس اله با مکتب‌های الهاد است. مطالب فرعی فراوان است ولی عناصر محوری بخشایات همین 4-5 تا است. در باره منافقان یا افراد زبون و ضعیف و ذلیل اون تحلیل را به عمل آورد که سر عدم حضور شما در این بسیج عمومی آن است که احساس سنگینی نکردید ولی تظاهر به سنگینی میکنید. این کار واقعا سنگین نیست، یه کار عادی است. در این که الان تقریبا دهمین سال هجرت است، بسیاری از غزوه‌ها و جنگ‌ها پشت سر گذاشته شده، شما تجارب فراوان نظامی را هم پشت سر گذاشتید، جنگ بدر را، جنگ خندق را، جنگ احد را، این گونه از غزوات را پشت سر گذاشتید و فتح الفتوح هم بالاخره فتح مکه بود، اونم که پشت سر گذاشتید. همه حرف‌ها الان بعد از این تجارب چند سال است. بنابراین مشکل نظامی ندارید، فقط تساهل میکنید، یعنی اظهار تقل میکنید، نه این کار سنگین باشه. شما تساهل دارید، این تساهل منشأ روانی دارد نه منشأ نظامی. یک کسی که تمارز میکند مریض نیست، پس مشکل طبی ندارد، یه مشکل روحی دارد. چرا تمارز میکند؟ چون نمیخواهد در یه صحنه شرکت کند تمارز میکند، مریض نیست، پس مشکل طبی ندارد، مشکل روانی دارد. اون مشکل روانی دارد که میتواند درمان تساهل را به عهده بگیرد این است که فرمود زندگی در این نشأه پست است و زندگی اساسی در آخرت است. شما هرگز اون زندگی واقعی و شاداب را به زندگی پس تبدیل نکنید. گذشته از اینکه کیفن یکی پس است و یکی زندگی واقعی، کمن هم یکی غریب است و دیگری کسی، پس کمن و کیفن زندگی دنیا نسبت به زندگی آخرت قابل ارزیابی نیست. یکی دنیا ادون است و پست و یکی بلند، یکی غلیل است و دیگری کسی. خب عرضیتون به حیات دنیا من الاخره فما مثال حیات دنیا فل آخرتی الا قلیل. توضیحش در نوبتهای قبل گذشته. عنصر محوری دیگر این است که این کار یه پیامد تلخ الهی هم دارد. الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم، که این هم گذشت. عمده این ولا تزروه شیعاست، اونا نمیخواستن به خدا آسیب برسن، خواستن دین خدا، پیغمبر خدا، مکتب الهی رو آسیب برسن. فرمود شما این کار نمیتونید بکنید. ولی اینجا سوال مطرح هست که خب اگر زیادی هم خودشون از حضور در این بسیج عمومی امتناع کردن، هم دیگران را وادار به امتناع کردن، چگونه به مکتب ضرر نمیرسه؟ چگونه به حکومت ضرر نمیرسه؟ چگونه به نظام ضرر نمیرسه؟ جمعیت زیادی هم به خاطر این منافقین و ضعیف و ایمان این سوال مطرح است که چرا الله تعالی روح شیا این نکرم دستیار نفید، یعنی هیچ کار از شما ساخته نیست. این هم یه رقمی هم به بخره. سر فصلش این است که بر لهو علا خودش این قدیم، زیرش هم این است که بر لهو عزیز و حکیم، یعنی یکی که حکیمانه برنامه ریزی میکنه و عزیزانه هم اجرا میکنه در صدد تعیین دین خودشه. این اول و آخر این بحث. سرخستش بر الله علا کلش این قدیر است که ذیل آیه قبل است. ذیل آیه چهر می است که بر الله عزیز و حکیم. فقبلا هم مشابهش گذشت که اسمای حسنایی که در پایان هر آیه است ضامن مضمون اون آیه است. یعنی اگر ما بخواهیم مضمون اون آیه را معلل کنیم، علت برش بیاریم، با تحلیل و تعلیل اون اسمای حسنایی که در ذیل آیه است اون محتوا و مضمون مبین می شود. با این دو اسم عزیز و حکیم که آیه چهل پایان می پذیرد، یعنی خدایی که حکیمانه برنامه‌ریزی می کند و عزیزانه اجرا می کند، جلوی هر گونه توطئه رو می گیرد و از شما هم هیچ کار ساخته نیست. این نکره در سیاق نفی هم زیر می رسوند. ولا تضروه شیئا، اومد این سوال مطرح است که خب یه رقم زیادی توطئه داخلی دارن، عده زیادی را هم می ترسونن، ستون پنجم هم هستن برای دشمنهای بیگانه، جاسوسی هم برای بیگانه می کنن، و چطور میشه هیچ کار از اینا ساخته نباشه؟ همون حالا تحلیلش نگاه کنیم. همون الا، این الا همون الاست، نه الا استثنایی. به قول بعضی از آیون در قرن اول یه قواعد مورد اتفاقی بر عنوان رسم الخط نبود، وگرنه این رو باید الا می نوشتن. این الا استثنایی، حرف استثنا را خب به همین صورت الا می نوشتن، اما این لا را نباید به صورت الا بنویسن. نظیر انما، این انما که حرف حسره است، خب اون ان را با ما یک جا می نویسن. اما اونجایی که ان از حروف مشمل فعل است، ما هم اسم او، نباید او رو هم بنویسن بگن انما یا انما. تو سوره بارکه انفال این آیه گذشت که وعلمو ان ما غنمتم، منتها رسم الخطش انما است. این انما و انما که حرف است و مفید حسر است، غیر از انه حرف مشبه با اون ماییست که اسم او و منصوبم هست، باید نوشته بشه ان ما یا ان ما غنمتون. منتهی رسم الخطی که در قرن اول بود به این صورت ها ترسیم شد. به قول برخی از مفسران یک قواعد متفق علیه های در قرن اول بر رسم خط نبود، لذا گاهی این لا جدا نوشته میشه، گاهی با هم نوشته، گاهی این کلمه ان از ما جدا نوشته میشه، گاهی با هم نوشته میشه. اما مثلا در باره بل رانه علا قلوب هم اونجا جدا نوشته شده، مثلا بل جدا رانه دیگه بر ران ادغام بکنن اینطور نیست. به هر ضربی تو کتاب های ادبی هم مثل مغنی اینها برای یه همچه خطری پیش نیاد، اونجا برمان تنبیه تذکره تفسیره اونجا اون ادبا گفتن که این الای در الا تمثیل حرف استثناء مثال زمیست با الاهای دیگر فرق میکنه. این مرکب از دو طرف الا تنصروه، حالا که شما یاری نکردی خدا یقینا او را یاری میکنه. چرا؟ بدلیل این که در بهبوهی خطر او را حفظ کرد، در بحران خطر که از احدی کاری ساخته نبود خدا او را حفظ کرد، الان او را حفظ میکنه. الان که خب او رهبر حکومت از حکومت تشکیل داد، بیش از 70 غزوه را پشتر گذاشت، فتح المبینی داشت، فتح الفتوحی داشت. الا تنصروه خدا یاریش میکنه. چرا؟ برای اینکه خدا او را یه وقتی یاری کرده است که احدی توان یاری کردن را نداشت. فقط نصره الله. اومد اینجا دو تا سوال مطرح است: کی یاری کرد و کی جور یاری کرد. شما الان میخواد بگید به این که نبرد با رومی ها مهم نیست، برای اینکه مهمترش رو خدا پشتر گذاشت برای او. وقت این دو تا سوال مطرح است: اون کی بود و چی جور بود. چون هر دو مهمه به صورت مشروع و باز ذکر میکنند. میفرماد فقط نصره الله. میدونه کی؟ از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار از یقول لصاحبه. این سه تا از برای بیان اون کیه، بنابراین با یه دونه از حل میشد. چون اون مقطع حساس است سه بار اون تاریخ ذکر کرد. این از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، همون تو غاره دیگه. از اخرجه الذین کفروا اگه با ثانی اثنین نبود، خب هم اون زمان خروج و فرار از مدینه رو میفهمد. اما وقتی بفرماید از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین یعنی تو غار، از هما فی الغار یعنی تو غار، از یقول لصاحبه لا تحزن یعنی تو غار. تو بهبوه خطر همون غاره دیگه، برای که نجا برای فراره، نجا برای اعلام دیگریه. اگر این گروه جرار آمده بودن و حضرت تو غار می دیدن به کار تمام بود دیگه. تمام این ست تاریخ مال یه جا نفر بودن وقتی ما از مدینه فرار کنه، چون جده که ثانیست نه این نبود. خب فرمود توغار، توغار، توغار یعنی اونجا که دیگه بسته است، هیچ دفاعی برای او ممکن نیست. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، نه از اخرجه الذین کفروا، چون از اخرجه الذین کفروا مال مدینه بود، اما وقتی ثانی اثنین همراه اوست یعنی توغار. از هما فی الغار یعنی توغار، از یقول لصاحبه لا تحزن یعنی توغار. مثل این که بفرماید یک کسی که تو دریاست و داره غرق میشه خدا او رو حفظ کرده، حالا تو صحرا یقینا حفظش میکنه. سه بار کلمه از تکرار شده برای ثابت بشه حضرت در اونجا تنها بود، احدی به داده و نمیرسی به بکام قدرم بود، اونجا برای فرار نبود. خب پس اگه کسی سوال بکند چه سبو توقا کیجو، چجورش رو بیان کرده، فانزل الله سکنته و امثال داره. قبل از اینکه حالا به اون کیفیت نفس برسیم، اینجا که فرمود از اخرجه الذین کفروا فی الغار، در سوره مبارکه انفال قبلا گذشت که توطئه کفار مکه در مقاطع گوناگون مختلف، آیه 30 سوره مبارکه انفال این بود: و از یمکروا بک الذین کفروا لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو که به یمکرون و یمکرالله. اینا در اون دار نظره در اون مشاوره هاشون حالا یا آرایشون مختلف هست یا در مقاطع گوناگون تصمیمات مختلف داشتن، بالاخره ست تصمیم را رسمی کردن: یا زندان، یا اعدام، یا تبیین. مصر و لقشه اونها این بود: و از یم کرو بکلذین کفرو، یا زندان لیست به تو که حبست کنن، بازداشتت کنن که در نهار اینا باشه، یا یقتلو که اعدام کنن، یا یخرجو به تبعید کنن. این یا در مقاطع گوناگون ابراز شد. یا آراء اصحاب الدار نظر مختلف بود، بعضی ها نظرشون تبعید بود، بعضی نظرشون اعدام بود، بعضی نظرشون حبس بود، ولی سرانجام به اینجا رسیدن که حضرت را اگر بازداشت نکنن، حبس نکنن، زندانی نکنن، حتما اعدام بکنن. به تبعید راضی نشد. به دو شاهد تو همین جریان آیات مدبر، یکی این که خب تصمیم نهاییشون در لیلة المبیت اعدام حضرت بود دیگه، خب عده زیادی شمشیر کشیدن که حضرت شهید کنند. دوم این که وقتی فهمیدن حضرت حالا از مکه فرار کرد، خب اگر قصد اونها تبعید بود، اخراج بود، حالا که حضرت فرار دیگه، حالا چرا تا دم غار دنبال او آمدن؟ دنبال او آمدن که به رخه یا لیثبتوک یا لیقتلوک، معلوم شد اونها به تبعید راضی نشدن. سرش این بود که ممکن است که این به جای تبعید بشود و عده‌ای را هم فرا بخواند و به دور او جمع بشوند و علیه ما قیام بکنند. رضا اخیراً از اون مسئله تبعید صرف نظر کردند، کار را به زندان و اعدام ختم کردند. اون شمشیر برهنه لیلة المبیت نشانه آن بود که قصد اعدام حضرت داشتند، و این تعقیب نشانه بود که بالاخره یا میخواستن اعدام کنن یا بازداشت کنن. و اون جمله و یمکرونه که فعل مضارع است و نشانه استمرار است، دلیل بر این است که اینا دستبردار نبودن، مرتب در صدد مکر و نقشه کشیدن. خب لذا در جریان غار که سه بار این کلمه اذ را تکرار میکنن، یه تاریخ به مقطع حساسی بعد فرمود به اینکه حالا چیجور یاری کردن. این که فرمود از اخرجه الذینه از هما فی الغار از یقول لصاحبهی، مال کیه؟ اون ان الله معنا پاسخ سؤال دوم است که حالا چیجور او را یاری کردن. اون فانظر الله کیفیت نصر الهی، این به دو قسم تقسیم شده است. یه سلسله نصرت های روحانی و نفسانی و یه سلسله نصرت ها و تأیید های محسوس که به اجرام و اجسام و اینا مرتبط است. اون چه که به روحیه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تفصیل داره میگرده است که فرمود فانزل الله سکینته علیه، سکینت خود را، اون طمأنینه خود را بر اون نازل کرد. این فیض الهی بود که بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. حالا احتمال این که این ضمیر به اون همراه پیغمبر برگردد که احتمال ضعیفی است، در خلال بحث‌ها مردود خواهد شد. فانزل الله سکینته علیه، لذا او در کمال آرامش از مکه بیرون آمد، در کمال آرامش به غار رفت، در کمال آرامش به همراهش فرمود لا تحزن. چون سکینت الهی بر او نازل شده است، نه حراسی، و همراهش را هم از حراس برحذر دار. منتها در حال خطر سکینه زائد نازل شد، نظیر این که وزاده هم هدا و آتا هم تقواها و امثال ذلک، همیشه سکینه بود، یه حد مشخص از مثال سکینه، لیکن در بحبوه جنگ یه سکینه زائدی، یک طمأنینه زائدی بر حضرت نازل میشد. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که جنگ بدر که خونین ترین جنگ در اون روزها بود و اولین جنگ ما بود، گرچه احد خونین معروف بود ولی اولین جنگ جنگ بدر بود و جنگم نابرابر بود، برای اینکه ما سربازانمون به بخره پا برهنه پا پیاده بودن و با یه چوب دستی نزیر همین انتقاضه با چوب دستی و سنگ آمدن، اونا مسلح بودن، شتر سوار بودن، اونا به سربازانشون کباب می دادن، ما به سربازانمون خورما می دادیم. خیلی جنگ نابرابر بود. و جمعیت اونا هم چند برابر بود. ما 300 اندی بودیم، اونا 1000 نفر بودن. سیر مسلح سواره، ما گرسنه پیاده به جمعیت کرد. لذا قالب این رزمنده هامون مسترد بود. اما وجود این باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا صبح مشغول مناجات و زیر اون درخت در صحنه بدر بگو یا اصلا دو شب جنگ نیست، دو شب عملیات نیست، هیچ اضطرابی در اون نبوده، این رو امیر المؤمنین نیست. این یه سکینت زائدی است که بر اون نصاب متعارف افزایش پیدا میکن. فمود فانزل الله سکینته علیه که باعث طمأنینه و سکون تر. این مال کمک های قبلی و معنوی. لذا در کمال شهامت فمود لا تحسن الا الله معنا. این معیت هم همونطوری که در نوبت های قبل اشاره شد یه معیت خاص است، یه معیت قیومیه خدای سبحان با همه انسان ها دارد که در سوره مبارکه حدید بیان فرمود و معت و بین ما کنتو. در جنگ های دیگه هم دارد که سکینت نازل کرد، اما اون مرحله عالیش مخصوص پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم است. مراحل وسطا و نازلش بهره سایر مؤمنین هم خواهد بود که آیات دیگر هم تأیید میکنه. در جریان معیت در سوره مبارکه انفال قبلا گذشت که یه معیت خاصی ذات اقدس اله با اولیاء خود دارد. آیه 12 سوره مبارکه انفال این است: از یوهی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. که یه معیت خاص است. چه اینکه در سوره مبارکه طه هم به حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهما و علی جمیع الانبیاء و الاولیاء هم فرمود. آیه 46 سوره طه این است: اونها گفتن ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا. یعنی وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام گفتن خداوند فرمود که لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. خب یه معیت قیومیه مطلقه که هوا معکم اینما کنتم که تسرون بارک حدیثه. یه معیت قهارانه که در کمین است که زود بگیره. این معیتی است که خدا با تبهکاران داره. در سوره مبارکه نم بمانند آن فرمود اونا که در تسلیم میگرن شبانه در محافل سریشون که علیه اسلام مسلمین توطئه بکنن خدا با اونها و هو معهم اذ یبیتون من القول ما لا یرضی الله. خدا با گناهکارانه، یعنی این معیت قهار است که همونا رو همونجا بگیره یا مکرشون رو ظاهر بکنه. این معیت قهر. یه معیت مهر و لطف است که در این گونه موارد مطرح است. به موسی و هارون علیه السلام فرمود که اننی معکما اسمع و ارا. به فرشتگانم در جریان جنگ بدر مانند آن میفرماید به اینکه از یوه ربک الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اینجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که ان الله معنا. تو اون بحثای عوارض مبارک بر اونها گذشت که وجود مبارک موسی سلام الله علیه در بحبوحه خطر به تعبیری داره. وقتی بنی اسرائیل به اون حضرت عرض کردن که جلو که این دریاست و پشت سر که آل فرعون در راه هم، حضرت فرمود به این که کلا، این چه حرفیست میزنی، این معی ربی یعنی. خب اینا اصلا احساس خطر نمی کنن، برای اینکه اگر برای کسی روشن شد که سراسر عالم جنود الهی اند لله جنود سماوات و الارض، جلو دریاست پشت سرم شمشیر برهنه آل فرعون، اینا بین دو تا مرگ احساس امنیت میکنن. حضرت کلا این چه حرفی زدی، ان معی ربی یعنی. اگر دستور داد ما به دریا بریم که میریم، برگردیم که برمیگردیم. منتها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعبیرش بلندتر از تعبیر وجود مبارک موسی سلام الله علیه است که تفصیلش اونجا گذاشت. موسی کریم برد که این معیه ربی سهلین، اول از خود شروع میکند بعد نام رب را میبرد، این معیه ربی سهلین. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از قوس نزول اول از بالا میآید، نمیگوید با ما خدا و خدا با ما، ان الله معنا. اول رؤیت الله است بعد رؤیت خود، ولی در جریان است موسی اول رؤیت خود است بعد رؤیت تجرد نه الله. این فرقش قبلا تو بارک بقرانا بودش. نصرت الهی در دل شمس حوض به این که مکتب را من احیا میکنم، دشمنان شما را من سرکوب میکنم و ماننده که حالا بعد میاد. خب پس این که فرمون فانزل الله سکینته علیه، اون معیت خاصه نشانه باردش همه این انزال سکینت است که امر روحانی است. برای حل نظامی و مشکل نظامی هم و برطرف کردن دشمنها هم فبود و ایده در اونجا به جنود لم تروها. خداوند در همون صحنه اونجایی که از اخرجها الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار از یقول لصاحبه لا تحزن، در اون فضای بسته خدا او را به وسیله سپاهیان نامرئی تأیید کرده. کارهایی که انسان به وسیله دست انجام میدهد، از این کارها، از این اعضا و جواره و از این قطعات دست یه سلسله مصادر و یه سلسله افعالی مشتق می شود. کارهایی را که انسان با ساعد انجام میدهد، ساعد بین مچ است و آرنج، اگر چند نفر با ساعدها کار انجام بدن میگن این کار مساعدت است، یا فلان شخص مساعد ما، یا فلان امر با ما مساعد نیست. کارهایی که با بازو انجام میگیرد اگر چند نفر انجام بدن میگن معاوضت کرده ازود بازو. کاری که با دست انجام میگیرد، حالا خواه با انگشت، خواه با کف، خواه با ساعد، خواه با ازود، که با ید انجام میگیرد میگن تأیید شده. این تأیید، تأیید ریشه اصلیش از همون ید، بالاخره تقویت است، تثبیت است. و ایده به جنود لم تروها. حالا عمده ملاحظه فرمید که تعبیر قرآن کریم در این بحث چقدر رقیق و نسبی است. فرمود در اینجا دو تا مطلب است، یه مطلب ثابت است، یه مطلب را خدا ثابت کرد، اون دیگه نیازی به دست و پا و اعضا و جواره نداره، نیازی به کار نداره. یه امر نیازی به کار داره و اون یکی ثابت است. مثل اینکه یه دفینه هست، یه گنجینه هست، یه شیء ثابتی هست که تمام ثروت رو تامین میکنه. دفینه گذاشتن، سرمایه دادن نیازی به تحصیل و تلاش و کوشش نداره، چون این دفینه اینجا هست. فقط یک کار دارد و اینه که این خاک‌ها رو انسان برطرف کند، این غبارها برطرف کند، کندوها کند، سرمایه هست. درباره اون سرمایه دیگه نمیگن با کار کرد، درباره غبار روبی و این گردگیری میگن با کار کرد. این تعبیر اون راضی فرمین گاهی واقع این آیات آدمو ایست میده. فرمود و جعل کلمت الذین کفروا سفلا، این کار کرده. اما با کلمت الله یا الولیا این تو نیست که به جعل کلمت الله یا الولیا، نه کلمت الله یا الولیا، این دیگه احتیاجی به دست و پا و کار و زحمت و تلاش، نه نازل شدن ملک میخواد، نه کار فلک. این هست، این سرمایه هست، کلمت الله هی الالیا هست. اونی که دست و پا و تلاش و کوشش میخواد این گردگیریه. شما هم تلاش و کوشش کنید کلمت الذین کفروا این رو سفره قرار بدید، این رو بزنید کنار، این رو بزنید پایین، این رو بزنید روی پاتون، بقیه هست. این چه نیست که حالا مکتب توحیدی، مکتب اسلامی شما بخواهید تثبیت کنید، نه، این ترجاش هست. شما این غبار روبی کنید، گردگیری کنید، بعد اون مکتب شفاف خودش نشون میده. و جعل کلمت هر لذین کفرو از سفلا، اما با کلمت الله یا الولیا، نه جعل کلمت الله الولیا. این لا اله الا الله هم همینطوره. این لا اله الا الله هم قبلا بحث شد، این نیست که دو تا جمله باشد، به جمله نفی جمله مثبت. کل این کلمه لا اله الا الله یک جمله یک قضیه. این الا هم بنی غیره، لا اله غیر الله که ثابت است دیگران نیستن، نه اینکه صحنه قلب ما هم از شرک خالی باشه هم از توحید خالی باشه. ما اول بیاییم غیر را نفی بکنیم بعد الله را ثابت بکنیم، نه خیر. میخواد بفهمه که در درونتون غیر از توحید و عقیده فطری خداپذیر چیز دیگه نیست. شما هم باید تلاش کوشش کنید که براتون روشن بشه غیر از این اللهی که در درونتون حضور و ظهور دارد دیگران نه. لا اله غیر همین یکی که هست، نه اینکه لا اله بعد الا الا اله نفی جنس باشد، یعنی که اصلا خدایی نی، همه را یک جنس بکنیم بعد تازه بیاییم الله را ثابت بکنیم و استثناء بکنیم. این الا معنی غیر نه معنی استثناء. خب بنابراین ذات اقدس اله چون اصلش کلمت الله اولیا، شما باید گردگیری کنید. اگر شما گردگیری نکردید خدا به وسیله فرشتگان الهی امدادهای غیبی گردگیری میکنه. این تعبیر معروفی که در نهج الفتاح است، در بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در جلد اول نهج الفتاح صفحه 53 به این صورت آمده است: الاسلام یعلو ولا یعلا علی بشه قرآنش. یعنی این بالا هست، گاهی گردگیری میشه، خیال میکنم که چیزی رفته بوش. شما تلاش کوشش کنید این گرد و قباری که بی جهد رفته بوش نشسته، این قبار رو بکنید خودش نشون میده. الاسلامو یعلو بتر، نه شما اعلا کنید، یه خودش یعلو. چیزی هم بالای اون نمی آید. چرا؟ برای این که خدا نفرمود به این که کلمت الله علیا، که همون کلمت الله هیل علیا، یه دونه الاسلام گذاشته یه دونه زمیر فصل آورده، یعنی منحصر هم بود. اگر فرموده بود کلمت الله العلیا، این مفید حصر نبود، اما توی زمیر فصل آورده مفید حصر هست. به کلمت الله هیه العلیا هست و بو بخواهد بود. شما تلاش کوشش دور این باشه که نذارید بیگانه خودش اونجا واردشون بده. اون جمله اصل بر جمله است، این جمله اسمیه است، اصل بر جمله فعلیه. و کلمت الله هی العلیا، این جمله اسمیه اصل بر اون جمله فعلیه است. و نتیجهش همین بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الاسلام یعلو و لا یعلو. الحمدلله.